وقتی که مادر من فهمید که من رفتم باغبانی بخونم، برگشت گفت که چجوری جلو فامیلا سر در بیارم گم بچه من رفته باغمون شده؟ در صورت اینا میدونید این خیلی مسئله مهمیه. این برداشت مردمی که فکر میکنن باغبانی یا زراعت چیز کسریه.
حرفای پروفسور اسماعیل فلاحی مثل زنگ توی گوشم پیچید. ما از همون بچگی هیچ تصویر درستی از کشاورزی پیدا نمی کنیم و آموزش و پرورش درباره اهمیت این شغل هیچ توضیحی به ما نمیده.
کلمه کشاورز یا رعیت به عنوان یک طبقه پایین‌تر قلمداد میشه، یه نوع ننگی داره.
اینو نگاه که تصویر خاکی و نامطلوب از کشاورز و کشاورزی تو ذهن همه بچه‌ها حک کرده، باعث میشه همین بچه‌ها برای انتخاب رشته دانشگاهی اقبال کمی به رشته کشاورزی داشته باشن. اما نایب رئیس انجمن باغبانی آمریکا پروفسور اسماعیل فلاحی علارغم نگاه جامعه پنهان از خانواده رشته کشاورزی رو انتخاب میکنه.
ایالت آیداهو در گوشه شمال غربی آمریکا جاییست که از نظر اقلیم و آب و هوا شباهت زیادی به دشت‌های دامنه البرز ایران دارد و جاییست که یک دانشمند ایرانی صنعت باغداری منطقه را متحول کرده است. ایده زیادی از کشاورزان اینجا و ایالت‌های اطراف در باغ پژوهشی دانشگاه آیداهو روش‌های دکتر اسماعیل فلاحی را فرا می‌گیرند. او را در اینجا به نام اسی می‌شناسند. اسی در قلب کشاورزان آیداهو جای دارد.
هدف اصلی ما این است که از هر سانتی متر مربع زمین بتونیم استفاده کنیم، نهایت استفاده رو کنیم. در نتیجه کشت‌های متراکم می‌خوایم.
دکتر فلاحی زاده طالقان است. در دانشگاه کشاورزی جندی شاپور اهواز درس خوانده و بعد در آمریکا متخصص فیزیولوژی میوه شده است. از جمله لقب‌هایش دکتر میوه هاست.
این پروفسور سرشناس که قلبش برای سرزمینش ایران میتپه، هر ساله به دعوت مراکز علمی و تحقیقاتی کشور برای ارائه راهکارهای جدید و بهره‌وری در کشاورزی به ایران میاد و علم و تجربه خودش رو در اختیار نسل جدید دانش آموختگان کشاورزی میذاره، چرا که اون معتقده
اقتصاد ما در کشاورزی میتونه به حدی قوی باشه که زمانی که منابع نفتی ما خوش شدن جانشین منابع نفتی بشه بدون اقرار این درست هست.
کشاورزان بهترین مخلوقات هستند و از نظر سیاسی در امروز ما اگر چنانچه کشاورزیمون یک کشاورزی سالم و یک کشاورزی متعهدانه و کوشش برای این که در ارزاقمون محتاج به خارج نشویم، این یک جهاد است.
پروفسور اصغری استاد دانشگاه ارومیه میگه تأثیر عینی و ملموس اهمیت دادن به امنیت غذایی رو ما خودمون هم تجربه کردیم.
در چند سال پیش ما با تحریم‌های بسیار شدید مواجه شدیم. یکی از دلایلی که تحریم‌ها نتونست اونجوری که باید اثر بکنه وجود کشاورزی همین کشاورزی سنتی ما بود که غذامون رو تامین بکنه.
وقتی که در باب کشاورزی توانستیم این پیشرفت‌ها رو به وجود بیاریم و تحول جدی ایجاد بکنیم، این موجب می‌شود امنیت غذایی کشور حاصل بشه.
نقش حیاتی کشاورزی به عنوان یکی از مردمی ترین تولیدات کشور غیر قابل انکاره و معرفی مشاغلی نظیر کشاورزی و زیر مجموعه اون حمایت مسئولان در سیستم آموزشی کشور رو طلب میکنه.
مسئولان باید همت کنن و همت مسئولان هم به این است که حمایت کنن.
مردمی که همیشه برای استقلال کشورشون تا پای جان رفتن، مثل همیشه پای کار تأکید اقتصاد مردمی مورد هدف رهبرشون هستن.
اگر ما بخوایم جهش داشته باشیم بایست اقتصاد رو مردمی کنیم. لذا من به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
رادیو اقتصاد، صدای کشاورز زحمتکش، صنعتگر غیور، معدنکار صبور و تاجر با اراده ایرانی.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه می شوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
رادیو اقتصاد، آینه تمام نمای جامعه پویا. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
بسم الله الرحمن الرحیم.
پیشرها پیشه داشتیم و پیشه بر، پیندوز مهربان و پم بزن، آی پم بزن، آی پم بزن، آهنگر و مسگر و همونی، بقالی و بزازی و سرمونی، زغال فروش روسیا که میشد گرمی بخش خونه ها. همشون دوره هم داشتن یه روایت، وصفی زیبا پر از حکایت، وصفی به بزرگی روحشون، نجیبشون، اوصافی از دخل و خرجشون، نبرگشون، که هیچ وقت جدا نمیشد از شرف و وجدانشون. عزیزان، همه این جان در وصف انصاف، در صف اوصاف و اصناف.
به نام خداوند روزی رسان، خداوند گندم، خداوند نان. درود حسن فرازمند به یکی که شما عزیزان جان جان جان. عرضم به حضور انور یکی که شما هر وقت که دلمون میگیره، ماها آلبومای قدیمی رو ورق میزنیم و چشممون به اون عکسای سیاه و سفید قدیمی میفته و کلی خاطرات ریز و درشت جلوی چشمامون ظاهر میشند و رژه میرند. درسته که هر عکس فقط یک لحظه ثبت شده از زندگی ماست، اما اون یه لحظه برای ما عمری خاطره رو به همراه خودش ثبت کرده که ما هر وقت به اون عکس نگاه میکنیم انگار انگشت روی موجی از خاطرات گذشته خودمون گذاشته ایم. و اصولا این یکی از خاصیت های عکس های قدیمی برای هر کدوم از ماست و من امروز میخوام که آلبوم خاطراتمون رو ورق بزنم و قصد دارم به این بهانه شما رو ببرم به روز و روزگاری که اولین عکس ها در مملکت ما برداشته شد و اولین عکاسی ها در تهران فعالیت خودشون رو شروع کردند، به دورانی که مردم از دیدن عکس خود دچار حیرت و شگفتی می شدند، دورانی که نخستین عکس ها از چهره ها برداشته می شد و چند روزی طول می کشید تا روی کاغذ های حساس عکاسی آن روزگار به صورت سیاه و سفید چاپ می شد که واقعا روزهای شگفتی بود. و امروز می خوام براتون حکایت ها و روایت هایی از اولین عکس ها و عکاسی ها در مملکتمون نقل کنم و شما رو ببرم به عالم عکس های سیاه و سفید و خاطرات گذشته و گذشته و گذشته ها و شغلی هم به نام عکاسی که این روزها هم برای خودش دچار تحولات بزرگی شده و هنوز هلک و هلک داره به مسیر و راه خودش ادامه میده. براتون بگه که تا حالا، تا اونجا که من در جریانم و دیدم، یه چیزی حدود 150 تا عنوان کتاب درباره چگونگی تأسیس اولین عکاسخونه ها و گرفته شدن اولین عکس ها نوشته شده و به چاپ رسیده که هر کدوم حاوی یک سری از وقایع و حکایت های جالبه و از روزگارهایی حرف میزنن که ایجاد و رونق گرفتن اولین واحدهای عکاسی و توسعه شغل عکاسی در کشورمون جریان داشته. ولی وجه مشترک اکثر کتابهایی که تاکنون در حوزه تاریخ عکاسی در ایران نوشته شده حکایت‌هایی است که الان خدمتتون عرض می‌کنم. اونها همشون حکایت از این دارن که عکاسی تا قبل از قاجاریه در ایران اتفاق نیفتاده بود و عکاسی و فیلمبرداری از جمله شغل‌های مدرن بودند که در زمان قاجارها بنیانگذاری شدند و به راه خودشون ادامه دادند. اگرچه اکثر روایت‌ها و حکایت‌هایی که در این باره نوشته شده تفاوت بسیار فاحشی با هم دارند، اما نکته قابل اتکای همه اونها در همینه که نخستین عکس‌ها در ایران در دوره حکومت قاجارها به ثبت رسیده. در کتاب گنجینه عکس‌های ایران نوشته مرحوم دکتر ایرج افشار که به همراه تاریخچه عکاسی به ایران در سال 1368 منتشر شده، بینندگان و خوانندگان این اثر ارزشمند رو با سوابق ورود صنعت عکاسی به ایران و ذوق و شوق و سلیقه عکاسان نخستین در عصر قاجار آشنا میکنه. ایشون در این کتاب یادآور شده که نخستین مرد عکاس ایرانی را پژوهشگران تاریخ عکاسی یک شاهزاده به نام ملک قاسم میرزا دانستند که به روش داگروتیپ بر روی صفحه نور و نقره عکاسی می کرده و نیز عده‌ای هم ناصرالدین شاه قاجار رو به سبب علاقه بسیار زیادش به این فن آغازگر هنر و توسعه شغل عکاسی در ایران قلمداد کردند. و بنابر نوشته های مرحوم دکتر ایرج افشار، ناصرالدین شاه عکاسی را از یک عکاس فرانسوی به نام فرانسیس کارلهیان که به همراه فرخان امین‌الدوله برای آموزش و ترویج عکاسی به ایران آورده شده بود آموخت. و مرحوم اعتماد السلطنه نیز در کتاب خاطراتش بارها به عکاسی توسط شاه اشاره زیادی کرده که در ادامه حکایت‌هاشو براتون نقل می‌کنم. انور یکی که شما عزیزان، به گفته اعتماد السلطنه در آلبوم خانه کاخ گلستان هم عکس های بسیاری موجوده که عکس برداری های اونها توسط شخص ناصرالدین شاه صورت گرفته. البته اونطور که اسناد و مدارک نشون میدن ظرف دو سه سال پس از ورود دوربین و لوازم چاپ و ظهور عکس به ایران، عکاس های زیادی در دربار رفت آمد می کردن و به اطراف و اکناف مملکت هم راه یافته و عکاسی های انجام دادن که حالا هر یک از اون عکس ها خودش سندی موجه برای نگارش بسیاری از نکات تاریخی اون دو قرن اخیر شده. از جمله این عکاس ها میشه از آقا رضا عکاس باشی، حسن علی عکاس، آقا یوسف عکاس، امیر جلیل الدین قاجار، میرزا احمد سنیع السلطنه، ابوالقاسم ابن محمد تقی نوری، میرزا ابراهیم خان عکاس باشی، آنتوان سوریوگین و عبدالله قاجار یاد کرد که عکس های هر کدوم بارها و بارها در کتاب ها و مراجع و منابع عکاسی در ایران مورد استفاده قرار گرفته و این افراد از عکاسان مورد اعتماد و نامداران دوران قاجار به شمار میان و اونها همشون مقید و موظف بودن که تمام عکساشون رو در روز هنگام و با استفاده از روشنایی و نور آفتاب بگیرن. اما در آن روزگار یک عکاس به نام محمد جعفر خادم که عکاسیش در چهارراه حسن آباد بود موفق شد که با استفاده از نور مصنوعی چراغ‌های الکتریکی در عکاسخانه خودش عکس‌هایی در محیط بسته و حتی در شب عکس بیاندازه. البته عکس برداری به این روش به دلیل به کارگیری نور مصنوعی و الکتریسیته بسیار گران و تقریبا دو یا سه برابر عکس هایی بود که در نور روز گرفته می شد و بدین لحاظ او را یک عکاس نسبتاً مدرن تر از دیگر عکاسان عصر قاجار معرفی کردند و بعد از اون بود که عکس گرفتن در محیط های مسقف و یا شب امکان پذیر شد و این روش هنوز هم مورد استفاده همه عکاس ها قرار گرفته و قرار می گیره. براتون بگه که به رغم فعالیت این دسته از عکاسانی که براتون اسامیشون رو ذکر کردم، اصولا نخستین کسانی که عکس برداری از کوچه و بازار و سر و روی مردم و وضع اجتماعی آن روزگار رو انجام دادن افرادی بودند که از اروپا یا روسیه یا فرانسه، اتریش و یا ایتالیا به تهران اومده بودند و در مدرسه دارالفنون هم تدریس می کردند و از سال 1860 میلادی یعنی 1238 شمسی رشته عکاسی در برنامه های درسی دارالفنون گنجانده شد و نخستین فرد خارجی که در ایران با استفاده از روش نقره و نور عکس برداری کرد یک دیپلمات روسی جوان به نام نیکولای پاولوف بود و بعد از اون شخصی به نام ژول ریچارد که فرانسوی هم بود در حدود سالهای 1844 تا 1846 میلادی به ایران اومد و با این روش به عکس برداری پرداخت و بعد از اون در دارالفنون به تدریس زبان فرانسه مشغول شد و اسلام هم آورد و نام خودش رو گذاشت میرزا رضا خان و بعد از اون هم شخصی به نام موسیو کریشیش که یک معلم اتریشی بود و در واحد توپخانه دارالفنون تدریس میکرد و یک نفر دیگه به نام مستر فوکسی که اهل ایتالیا بود از اولین افرادی بودند که دست به تجربیات کوتاهی در رشته عکاسی در اون روزگار زدند. در کتاب المعاصر و الآثار تألیف محمد حسن خان اعتماد السلطنه که به سال 1307 قمری تعریف شده مطلبی با عنوان ترویج علم و عمل عکس نقل شده و طی اون یادآوری شده که علم عکاسی که از شعب علوم طبیعی است در این عهد یعنی عهد ناصری رواج گرفته و انتشار یافته، گرچه نمونه های از اون عکس ها هم در اواخر سلطنت مرحوم محمد شاه به دست ریچارد خان سرتیپ معلم زبان انگلیسی و فرانسوی دارالفنون ارائه شده بود، اما اصل شیوع و تکمیل این حرفه و شغل و صنعت و انتشار عمل عکس را که موسیو ریچارد خان آورده و بر روی صفحه نقره میانداختند را میگفتند عمل عکاسی داگروتیپ که به اسم مخترع این نوع عکاسی بود و همه شواهد و قرائن حکایت از این دارد که این شیوه درست بعد از 3 سال از اختراع عکاسی به روش داگروتیپ در فرانسه بود و این پدیده نوظهور خیلی سریع‌تر از دیگر پدیده‌های رشته عکاسی خودش رو به مملکت ما رسونده بود. به حضورتون که تمام شواهد و قرائن و مدارک به ثبت رسیده در کتاب‌های تاریخ عکاسی در ایران، نخستین عکاسخانه در تهران رو عکاسخانه مبارکه همایونی در کاخ گلستان ذکر کردند که به فرمان شخص ناصرالدین شاه و برای امور شخصی و دولتی در دربار ایجاد شده بود و همگان به اونجا راه نداشتند، اما بعد از یه مدت ناصرالدین شاه دستور داد که یک عکاسخانه دیگر برای استفاده عموم تأسیس بشه و اونطور که در روزنامه دولت علیه ایران ذکر شده یک اعلان رسمی درباره تأسیس اولین عکاسخانه در تهران منتشر شده که متن اون اعلان به این قراره که چون اغلب مردم زیاد از حد مایل و راغب هستند که عکس خود را بیاندازند و در عکاسخانه مبارکه دولتی هم کسی نمیتواند برود و عکس خودش را بیاندازد، عکاس باشی عباس علی بیک آدم خود را که مدتها در زیر دست او بوده و تربیت شده و در عکاسی کمال مهارت را پیدا کرده بود قرار گذاشت تا در خیابان جباخانه یا همین بوزرج مهری یا 15 خرداد فعلی حجره ترتیب داده و اسباب عکاسی آماده نماید تا هر کس را میل انداختن عکس خود باشد در آنجا رفته عکس بیاندازد و قیمت آن هم موقوف به بزرگ و کوچکی عکس هاست. عکس بزرگ 4000 دینار است تا 12 عدد، پس هر کس را طالب باشد 3000 دینار است، عکس کوچک هم 2000 دینار تا 12 عدد، بعد از آن هر کس زیادتر بخواهد 30 شاهی اضافه بدهد و اون طور که اسناد تاریخی نشون میدن از این پس بود که عکاسخانه‌ها یکی بعد از دیگری در تهران و اصفهان و مشهد و تبریز و شیراز و رشت شروع به کار کردند و اونطور که مرحوم اعتماد السلطنه در کتاب المعاصر و الآثار اشاره کرده، در اون عصر تعداد عکاسخانه‌ها و استادان عکاسی را در تهران و سایر بلاد ایران بسیار زیاد و خارج از شمارش ذکر کردن. اینم براتون بگه که این عالم حرفه عکاسی و عکس اونقدر پرخاطر است و سرشار از ناگفته هاست که من اصلا نمیدونم از کجاش باید براتون بگم و به حکایت پردازی هاش بپردازم. اما اون چی که در تمام متون مربوط به تاریخ و پیشینه عکاسی در ایران به ثبت رسیده نشون از عشق و علاقه وافر ناصرالدین شاه به فن و هنر عکاسی داشته و داره، به طوری که در برخی از منابع نوشتن که آنطور که از یادداشت‌های ناصرالدین شاه برمی آید وی علاوه بر آنکه عکاسی می کرد با روش‌های علمی و فنی عکاسی هم آشنا بود و طرز کار دوربین‌های مختلف رو بلد بود و معمولاً هم برای گرفتن عکس از دوربین‌های سپایه بزرگ عکاسی استفاده می‌کرد و قدیمی‌ترین عکس‌هایی که توسط او گرفته شد مربوط به عکس‌های خودش و مادرش هست و اسناد و مدارکی نشون میدن که حتی خود افرادی که در دربار کار میکردند یواش یواش به عکاسی علاقه زیادی پیدا کردند و رفته رفته خودشون هر کدومشون در واقع تبدیل به عکاسان چیره دستی شدن که یکی از اونها پیشخدمت مخصوص شاه بود که آقا رضا نام داشت و عکاسی رو در دارالفنون آموخت و به مقام نخستین عکاس باشی دربار ناصرالدین شاه هم منصوب شد و دیگر خدمه های دربار که عکاس ماهری هم شد میتوان از عبدالله میرزای قاجار اسم برد که هم از دانش آموختگان دارالفنون بود و هم عکاسی را در کشور فرانسه آموخته بود و همچنین میرزا ابراهیم خان عکاس باشی که از خدمتگزاران دربار مظفرالدین شاه قاجار بود و ایشون هم در مدتی کوتاه تبدیل به یکی از عکاس‌های ماهر شد و خود مظفرالدین شاه هم از علاقه‌مندان به هنر عکاسی بود. اما برجسته‌ترین و پرکارترین عکاس حرفه‌ای آن روزگار آنتوان سوربوگین بود که علاوه بر عکاسی یک سیاح هم بود و تمام ایران رو گشته بود و عکس‌هایی گرفته بود و بخشی از آن عکس‌ها رو در سفرنامه‌هاش به چاپ رسوند و تعدادی از عکس‌های او در نمایشگاه عکس بروکسل در سال 1892 میلادی مقام اول رو کسب کرد و یک مدال طلا هم برای او به ارمغان آورد. خب عزیزان عزیزم، الهی که حسن فرازمند فدای که شما بشه که اینطور سراپا گوش شدین و دارید حکایت ها و روایت های عالم شغل عکاسی و عکس رو گوش میدید. انشالله فرصت بعدی رو هم در همین باره براتون ناگفته های شنیدنی زیادی دارم که آسته آسته اونها رو براتون حکایت و روایت خواهم کرد و شما رو با زوایای دیگری از این شغل تاریخی و تاریخ ساز آشنا خواهم کرد. پس تا فرصت بعد و ادامه صحبت ها و حکایت های مربوطه به حرفه تاریخی عکاسی همه شما رو به خداوند روزی رسان می سپارم. خدا یار و نگهدارتون باد.